بسم الله الرحمن الرحيم.
فرط المسألة من الواضح ظهور ثمرة النزاع فيما إذا كان المأمور به عبادة، فإنه بناء على القول بالامتناع وترجيح جانب النهي كما هو المعروف تقع العبادة فاسدة مع العلم بالحرمة والعمد بالجمع بين المأمور به والمنهي عنه كما هو المفروض في المسألة، لأنه لا أمر مع ترجيح جانب النهي، وليس هناك في ذات المأتي به ما يصلح للتقرب به مع فرض النهي الفعلي لامتناع التقرب بالمبعد، وإن كان ذات المأتي به مشتملا على المصلحة الذاتية وقلنا بكفاية قصد المصلحة الذاتية في صحة العبادة إلى آخر. عرض می شود که بعد از این که اقوال در مسئله اجتماع امر و نهی در شیء واحد تبیین شد که دو قول بود و مبانی هر یک از دو قول هم بیان شد و مرحوم مظفر قول به جواز را پسندیدن، به طرفدار جواز اجتماع شدن به بیانی که ذکر شد، ولی اکثریت طرفدار امتناع و استحاله اجتماع هستند، اونچنان که مرحوم صاحب معالم در کتاب معالم الاصول ذکر کرده، مرحوم آخوند صاحب کفایه در کفایه ذکر کرده، اونها هم برای خودشون دلیلی دارن که مرحوم مظفر دیگه متعرض این بخش به این ادله نمیشن. بعد از بیان این مطالب حالا میفرماین که ببینیم ثمره این بحث ها و این مطالب در کجا ظاهر میشد. آخر مسئله اصولی اون مسئله است که دارای ثمره یا ثمرات عملیه فقهیه باشد، گرهی از کار فقیه و مجتهد بگشاید، مشکلی از مشکلات مجتهد را حل بکند. این بحث از اینکه اجتماع الامر و نهی در شیء واحد جایز ام لا چه ثمره ای داره، چه فایده ای برش مترتب می شود، در کجاها دستگیر فقیه و مجتهد هست، وارد این بحث می شن. مرحوم مظفر در کتاب اصول مجموعاً به دو ثمره از ثمرات این بحث اشاره می کنند. ثمره اول عبارت است از اون ثمره ای که مشهور علمای اصول متعرض شدند، هم در کتاب معالم الاصول این ثمره را ذکر فرموده با فاء تفریع بعد از بیان قولین، فرموده هر کسی اجتماع امر و نهی را محال بداند به نتیجه باید فتوا بدهد به بطلان صلات در دار غصبی، و هر کسی این اجتماع را جایز بداند و اجازه بکند به نتیجه باید فتوا بدهد به صحت این صلات در دار غصبی. این ثمره. مرحوم آخوندم در کفایت الاصول در تنبیهاتی که ذکر میکنن، تنبیه دهم راجع به بیان همین ثمره است. مرحوم مظفر هم در اصول فقهشون همین ثمره را ذکر میکنن و اون ثمره این است که میفرماین عمل واحدی که مجمع العنوانین شده ماده اجتماع عنوان مأمور به و عنوان منهی عنه است، محل التقاء متعلق الامر و متعلق النهی است، این عمل واحد از دو حال خارج نیست. یا این است که این عمل یک عمل توسلی هست، یعنی قصد قربت در این عمل معتبر نیست، بلکه ذات العمل مطلوبیت داره، اصل انجام این کار مطلوبیت داره، حالا به هر قصدی که باشه، به هر عنوانی که باشد. و یا این است که این عمل و این متعلق الامر یک عمل تعبدی است، یعنی قصد قربت درش معتبره، شرط صحتش قصد قربته، بدون او عمل باطله، از این دو حال خارج نیست. اگر چنانچه این عملی که تحت امر رفته و متعلق امر مولا قرار گرفته، حالا نهیم بهش اضافه شده، مجمع العنوانین شده، این عمل یک عمل توسلی باشد، مثل این که فرض بفرمایید مولا یک جا به ما امر کرده به این که اغسل صوبکل سلات، جامعت را برای نماز باید بشویی و تطهیر بکنی، امر به غسل صوب. جای دیگر همین مولا ما را از غصبیت نهی کرده، فرموده لا تغصب. حالا ما آمدیم و به سوء الاختیار ماده اجتماع را انتخاب کردیم، یعنی جامعه خودمون را برای نماز شستیم و تطهیر کردیم با آب غصبی، بر این عمل غسل و صوب و تطهیر و صوب هم یصدق و عنوان مأمور به و هم یصدق و عنوان منهی عن این عمل غصب، عنوان غصبیت هم برش یصدق. ولی عمل توسلی است، غسل و صوب الصلات یک عمل تعبدی نیست. یا مثالی که مرحوم صاحب معالم این مثال رو می زدن، فرض بفرمایید که مولا یک جا ما را امر کرده به خیاطت این جامه، فرموده است این جامه مرا خیاطی بکن و بدوز، امر به خیاطت، متعلق الامر خیاطت ثوب است. جای دیگه ما را نهی کرده و منع کرده از بودن در مکان مخصوص، حالا مکلف آمده به سوء الاختیار ماده اجتماع را برگزیده، یعنی خیاطت ثوب را در مکان منهی انجام داده، در همون مکانی که نهی شده بود از بودن در اونجا، جمع بینهما کرده، ضمناً مأمور به که خیاطت ثوب باشد، یک عمل توسلی است، قصد قربت درش معتبر نیست. این دو نمونه و دو مثال از مواردی که مأمور به توسلی باشه و امثال این موارد فراوان داره. حالا یا مثلا فرض بفرمایید که مولا به ما امر کرده به این که یجب علیکم قطع مسافت برای انجام اعمال حج، متعلق امر مولا عبارت است از قطع مسافت و طی طریق، جای دیگه هم ما را منع کرده و نهی کرده از عنوان غصبیت، فرموده لا تغصب، متعلق الامر شیء قطع المسافه للحج، متعلق النهی شیء آخر، غصبیت. ولی این مکلف آمده به سوء الاختیار بینهما را جمع کرده، یعنی قطع مسافت کرده از مکان غصبی بر این عمل واحد، هم عنوان مأمور بهی منطبق است، هذا قطع للمسافه للحج، هم عنوان منهی عنهی منطبق هست، هذا غصبون. این هم یه نمونه و یک مثال و امثال اینها فراوان. حالا در این گونه موارد که عمل یک عمل توسلی است، مأمور به ما یک امر توسلی است، می‌فرمایند که اینجا ثمره ظاهر نمیشه در مسئله اجتماع امر و نهی، چه ما قائل باشیم به جواز اجتماع و چه قائل باشیم به استحاله اجتماع، ثمره بین القولین ظاهر نمیشه. چرا؟ این عمل و این مأمور به صحیح است یا باطل، این ثمره پیدا نمیشه. چرا؟ به جهت این بر گفتیم و در ذهنتون هست، مطلوب مولا در توسلیات انجام عمل به قصد قربت که نیست، مطلوب مولا انجام ذات العمله. اصل این که تطهیر صبح حاصل بشه، حالا به هر قصدی باشه، این دیگه مطلوب نیست. اصل این که خیاطت صبح حاصل بشه به هر عنوانی که باشه، اصل این که قطع مسافت حاصل بشه، ذات العمل مطلوب است، نه عمل به قصد قربت و عبادت. وقتی ذات العمل مطلوب بود، اینجا مکلفی که آمد به سوء الاختیار اجتماع را انتخاب کرده، یستقو بر این که این مکلف ذات العمل را انجام داده، ذات المأمور بر انجام داده. اگر انجام داد، امر مولا امتثال شده، امتثال که آمد، امر مولا از گردن انسان ساقط میشه، اینجا ثمره پیدا نمیشد که اگر گفتیم اجتماع جایزه، هذا العمل صحیحون، اگر گفتیم اجتماع جایز نیست، هذا العمل فاسدون. جایز باشد یا نباشد، این عمل را انجام دادیم، موجب امتثال امر مولا خواهد شد. بنابراین در مورد توسلیات ما بحثی نداریم، انما الکلام در مورد تعبدیات، اینجا ثمره پیدا میشه. به این معنا که امر مولا به وانی تعلق گرفته، نهی مولا به عنوان دیگری تعلق گرفته، و ضمناً متعلق امر و مأمور به یک عمل واجب عبادی و تعبدی است، یعنی یک واجبی است که احتیاج به قصد قربت داره، شرط صحت اون قصد قربته، بدون قصد قربت اگه انجام دادیم اثری برش مترتب نیست. مثل این که مولا امر به صلات کرده، فرموده متعلق الامر صلات است، که صلات یک عمل عبادی است، بدون قصد قربت حاصل نمیشه و محقق نمیشه. اون طرفم نهی کرده از عنوان غصبیت، مثلا فرموده لا تغصب، این مکلف آمده به سوء الاختیار بینهما رو جمع کرده، مجمع العنوانین رو انتخاب کرده، صلات را آمده در دار غصبی انجام داده. این جور جاها البته ثمره ظاهر میشه ما بین قول به جواز و ما بین قول به امتناع. و اون این که اگر ما قائل به امتناع شدیم، گفتیم اجتماع امر و نهی در شیء واحد جایز نیست، امکان ندارد که هر دو به فعلیت باقی باشند، الا ولابد ما از درجه فعلیت میفته. اینجا باز خود قائلین به امتناع دو دستن و دو نظریه داره. یک دسته از اینها جانب نهی را مقدم می‌دارند بر جانب امر و حکم می‌کنند به این که در این مورد، در این مجمع العنوانین، نهی است که به فعلیتش باقی می‌مونه و باید این عمل ترک بشه، و اما امر از درجه فعلیت می‌افته. این یک نظر. یک ادم از قائلین به امتناع عکس این رو گفتن، ولو اقلیت هستن این عده، اکثر اون قول قبلی رو میگن که نهی مولا مقدم است و به فعلیت باقی میموند، امر از فعلیت میفته، ولی یک عده جانب امر رو مقدم داشتن، گفتن امر مولا به فعلیت باقی میمونه و نهی مولا از درجه فعلیت میفته. اگر چنانچه جانب نهی را مقدم داشتیم، قول اول از این دو قول را انتخاب کردیم، باید بگیم این نتیجه این قول اینه، ثمرش اینه، باید بگیم این مکلفی که آمده و در مکان غصبی نماز خونده، یا این است که عالم به مطلب بوده و این کار را کرده، عمدن آمده در مکان غصبی نماز خونده، هم عالم بوده به موضوع که این مکان مکان غصبی است، هم عالم بوده به حکم که غصب کردن حرامه. یه وقت اینجوره، یا این است که جاهل مقصر بوده، نمیدونسته از غصبیت را یا حرمت را، ولی میتونه سوال بکنه و نکرده، و یا این است که جاهل قاصر بوده، دسترسی ندارد که بپرسد، و یا این که ناسی و غافل بوده، میدونسته ولی حالا فراموش کرده، ملتفت نیست، روی نسیان و غفلت آمده در این عرض غصبی نماز خونده. این حالات مختلفی است که این شخص داره. اگر چنانچه عالمن آمدن در مکان غصبی نماز رو انجام داد، میدونست که اینجا غصبه، ول غصب و حرامون، مانعی هم نداشت، عمدن و به اختیار خودش، نه به خاطر ضرورت، آمد و در مکان غصبی نماز خون، در این صورت چاره ای نداریم جز این که بگیم این عبادتی که این شخص انجام داده فاسدون و باطل. علال قول به این که جانب نهی مقدم است، باید بگیم این عبادت شخص عالم عامد باطله، این ثمره این قول، اونم باطل مطلقا. مطلقا یعنی چه؟ بنابر مبنای مشهور که میگن عبادیت عبادت متوقف است بر وجود امر فعلی و صحت عبادت در گرو قصد امتثال یک امر فعلی است، و چه بنابر قول جماعتی از متأخرین که میگن صحت عبادت دائر مدار امر فعلی نیست، بلکه دائر مدار مطلوبیت ذاتی و رجحان ذاتی عمل هست. همین که احراز کردیم که این عمل اندل مولا رجحان دارد، این عمل مطلوب مولا هست، ما میتونیم اون را به قصد همین مطلوبیت انجام بدیم و تقرب حاصل بشیش، از این لازم نیست. بنابر هر دو مبنا این عبادت عالم عامد فاسد و باطله. اما بنابر مبنای اول که قول مشهور باشد که میگن عبادت امر میخواد، بطلان این صلات روشنه، به جهت اینکه وقتی ما قائل به امتناع شدیم، گفتیم اجتماع امر و نهی محال است یک، و جانب نهی را بر جانب امر مقدم داشتیم، فهذا العمل بالفعل امر نداره، امر مولوی بهش تعلق نگرفته، عبادت هم بدون امر فعلی صحیح نیست، پس این عمل باطل از این حیث که امر فعلی درش نیست. و اما بنابر نظریه گروه دوم، جماعتی از متأخرین که در صحت عبادت همون مطلوبیت ذاتیه رو کافی میدونن، باز این عبادت فاسده. چرا؟ به جهت این که وقتی ما قائل به امتناع شدیم یک، و جانب نهی را ترجیح دادیم بر جانب امر دوم، با ترجیح جانب نهی و فعلی شدن نهی در اینجا، این عمل و این صلات در دار غصبی ولو ذاتن مصلحت داشته باشه، ولی بالفعل متعلق نهی است، مبغوض مولاست، و عملی که مبغوض مولا شد فعلا چنین عملی مبعد انسان است از مولا، او را از مولا دور می کند، و عملی که مبعد انسان عمل مولا باشد، چگونه میشه با این عمل به مولا تقرب پیدا کرد؟ پس باز مقربیت حاصل نمیشه، تقرب که حاصل نشد عبادیت درست نمیشه، عبادیت که درست نشد حاصل عمل فاسد. پس علا قول به امتناع و ترجیح جانب نهی، مطلقا این عبادت فاسده، چه قائل باشیم که عبادت امر میخواد و چه قائل باشیم که رجحان ذاتی کافیه، اینجا هیچ کدوم نیست. هازا کلو مال کسیست که عالمن آمدن آمده چنین کاری کرده، و اما اگر این شخص جاهل مقصره، یعنی توجه دارد که این عرض عرض غیر است، این ملک ملک غیر است، به احتمالم میدد که تصرف در ملک غیر شرعن حرام باشد، و راه هم برای استفسار و استعلام و سؤال و پرسش بازه، میتوند دو قدم برداره از رساله مسئله رو پیدا بکنه، از عالم مسئله رو سوال بکنه، با تلفنی از فلان مرجع تقلید حکم این مسئله رو سوال بکنه، دسترسی داره. معذالک نرفت، تحقیق نکرد، حکم این مسئله را جویا نشد و آمد در دار غصبی نماز را انجام داد، این میشه جاهل مقصر. میفرمایند که جاهل مقصر در نوع موارد از جمله در این مورد به منزله شخص عالم عامد هست، چنان که عالم عامد نمازش در عرض غصبی باطل شد مطلقاً علا مبنای مشهور و مبنای متأخرین، این جاهل مقصر هم هاکذا نمازش در دار غصبی باطل هست و یجب علیه الاعاده در عرض مبا اداءً او قضاءً، اینم مال جاهل مقصر. و اما اگر این شخص جاهل قاصر باشه، به سوء الاختیار آمد ماده اجتماع را انتخاب کرد، ولی روی جهل قاصر، جهل قصوری، یعنی حکم را نمیدونه، غصبیت را و حرمت را نمیدونه، و دسترسی به پرسش و سوال هم نداره، راه تحقیق به کلی به روی او بسته است. فرض بفرمایید که رفته همه منابع رو دیده و نتیجه نگرفته، یا این که در یه نقطه از عالم هست که هیچ دسترسی به هیچ منبعی نداره، در اقصا نقاط نمیتوند بیاد بپرسه، اینو میگن جاهل قاصر. یا این که نه، در حالت نسیان و غفلت و بی‌توجهی به سر میبره، حکم رو هم میدونست، موضوع رو هم میدونست قبلن، ولی حالا به کلی غافل شد، به کلی نسیان برش عارض شد، روی نسیان و فراموشی آمده صلات را در این مکان غصبی انجام داده، یا نسیان به موضوع، یا نسیان به حکم، یا نسیان به هر دو، غصبیت و حرمت هر دو را فراموش کرده. راجع به چنین انسانی، جاهل قاصر یا ناسی و غافل، می فرماین که دو نظره، دو قوله. یک، بعقیده مشهور اصولیین و فقها، نماز جاهل قاصر یا انسان ناسی و غافل صحیح هست، این صلات در دار غصبی درسته و احتیاج به اعاده نداره. چرا؟ دلیل این مشهور این است که از طرفی این عمل صلاتی فی حد ذاتهی دارای رجحان و مطلوبیت هست، شکی نیست، صلات یک عملی است که مصلحت ملزمه داره، ولذا اگر در دار مباح انجام بگیرد اون مصلحت برش مترتب میشه، این یک. از طرفی هم فرض این است که این مکلف جاهل قاصره، دسترسی نداره بره سوال بکنه، یا به کلی ناسی و غافل است. اونجا دیگه روشن‌تر روی نسیان حکم و موضوع و روی جهالت به حکم یا موضوع، روی جهل قصوری، قصد قربت هم براش متمشیه، مانع نداره. فعلا که نمیدونه نهیی در کار هست یا نه تا قصد قربت نکنه. قصد قربت به این معنای قصد مطلوبیت و محبوبیت ذاتیه براش ممکنه. وقتی ممکن شد پس این عمل کمبودی نداره، رجحان ذاتی دارد یک، قصد قربت هم بالفعل میسر است و میسور است دو. پس اگر مکلفی روی جهل قصوری یا روی نسیان و غفلت آمد صلات را در دار قصبی انجام داد، باید بگیم به قصد قربت هم انجام داد، باید این عملش و این صلاتش صحیح است و چی برای بطلان نیست. در مقابل مشهور، عده‌ای از فقها و علما فتوا دادن به این که در مورد جاهل قاصر هم مثل جاهل مقصر و مثل عالم عامد این نماز در دار قصبی و این عبادت فاسده، باطل هست، یجب الاعاده. به چه دلیل؟ دلیل اینها این است که میگن وقتی ما جانب نهی را مقدم داشتیم بر جانب امر، همونطوری که نسبت به این ماده اجتماع صلات در دار قصبی مثلا امر فعلی وجود ندارد، تا انسان عمل را به قصد امتثال اون امر انجام بدهد که مشهور میگفتن تا عبادیت داشته باشه، این که نیست. همچنین در این مورد ملاک امر هم، یعنی وجود مصلحت ذاتیه، مطلوبیت و محبوبیت ذاتیه هم محرز نیست. چرا؟ به جهت این که وقتی ما جانب نهی را ترجیح دادیم در این ماده اجتماع و گفتیم نهی مولا به فعلیت باقی میموند، امر مولا از فعلیت میفتد، نتیجه اینه بعد از ترجیح و بعد از قبول جانب نهی، اون دلیل امری، امر سله، دیگه شامل این مجمع نیست. تخصیص خورد، اختصاص پیدا کرد به ما عدل مجمع، اونگاه این تخصیص و این اختصاص یافتن درش دو احتمال متصوره. یک احتمال این است که بگیم مقتضی در این فرد از صلات هم موجود بوده، مطلوبیت ذاتیه، مصلحت ذاتیه درش هست، ولیکن مانع آمده و جلو فعلیت این امر رو گرفته، جلو تأثیر این مقتضی رو گرفته و اون جا ترجیح دادن جانب نهی است بر جانب امر. این یک احتمال. احتمال دوم این است که بگیم نه، بعد از ترجیح جانب نهی بر جانب امر، این یک شفه از این که اصلا در این فرد مقتضی وجود نداره، این فرد از صلات یعنی صلات در دار قصبی اصلا واجد ملاک نیست، ذات منات و مصلحت ملزمه نیست تا ما بتونیم انجامش بدیم. هر دو محتمل. اگر احتمال اول ثابت بشه البته میتونیم بگیم این عمل صحیح است، این صلات صحیح است، اونچنان که مشهور گفتن. اما احتمال دوم هم هست که شاید اصلا مقتضی نداره، اصلا مطلوبیت نداره، علاهذا انجام عمل در این فرد دیگه صحیح نیست، موجب امتثال امر نمیشد، اشتغال ذمه رو بر نمیداره. و اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، هر دو محتمل هست. پس ما نمیتونیم بگیم این نماز صحیح هست الا ولابد باید بگیم این نماز باطل. هذا كله مربوط به ترجیح دادن جانب نهی بود بر جانب امر، که ما قائل به امتناع بشیم و بگیم جانب نهی مقدم میشد، این اقوال و احتمالات درش پیدا میشه. و اما قول دوم، قول دوم این است که ما باز هم قائل به امتناع بشیم، بگیم اجتماع امر و نهی در شیء واحد محال است، نمیشه در این ماده اجتماع هر دو به فعلیت باقی باشن، ولی به نظر ما جانب امر مقدم باشد، جانب امر به فعلیت باقی باشد و جانب نهی از فعلیت سقوط بکنه. میفرماید که در این صورت دیگه جای بحث نیست، بلا اشکال چنین عملی و چنین عبادتی صحیح است، صلات در دار غصبی صحیح است و موجب امتثال امرم می شود، به نتیجه لا حاجت الالعاده، لا اداءن ولا قضاءن. چرا؟ به جهت این که دلیل این مطلب اینه، وقتی ما جانب امر رو مقدم داشتیم، امر فعلی آمد، دیگه نهی فعلی در کار نیست نسبت به این عمل و این صلات در دار غصبی. تا این نهی فعلی مانع از صحت عبادت بشه، امر فعلی داریم، نهی فعلی هم نداریم. هم علا قول متأخرین که مصلحت ذاتی را کافی میدونن این عمل درسته اینجا هست، هم علا قول مشهور که امر فعلی را در عبادت معتبر میدونن اینجا امر فعلی هست، پس باید این عبادت صحیح باشه و چی برای بطلان نیست. لاسیما مخصوصا اگر ما قائل باشیم به تعارض دلیلین، دلیل امری با دلیل نهیی را متعارضین بدانیم به دلالت التزامیهشون، که در اینجا دیگه حتما و جزما مصلحت ذاتیه و محبوبیت ذاتیه عمل محرزه، یعنی مقتضی موجوده و وجود مفسده ذاتیه مشکوک است، عند التعارض اونگاه هیچ دلیلی برای بطلان این عمل صلاتی ما پیدا نمی کنیم. هازا کله مربوط به این است که ما قائل به امتناع بشیم، ثمره مطلب علل قول بالامتناع شن، جانب نهی رو مقدم بداریم، موارد مختلفی پیدا کرد، حکم هر مورد روشن شد، جانب امر رو مقدم بداریم، این ثمره باید حکم به صحت بکنیم. و اما اگر چنانچه قائل شدیم به جواز اجتماع امر و نهی، این مبنا رو انتخاب کردیم و هو الحق، می فرماید که در چنین موردی علل قول بالجواز بازم لاره به در این که این عبادت صحیح هست، صلات در دار غصبی صحیح هست و چی برای بطلانش نیست. چرا؟ دلیلش این است که بنابر قول به جواز، همونطوری که در مقام اصل جعل و صدور و تشریع این خطاب از طرف مولا کل من الامر و نهی بلا معارض و بلا مانع و بلا مزاحمان، امر روی صلات رفته، صلات مصلحت ملزمه دارد، امر داره، مانعی ازش نیست. نهیم روی غصبیت رفته، غصبیت مفسده ملزمه دارد و نهی داره. چنان که در مقام تشریع هر دو قابل صدورن، در مقام امتثال هم جمع بینهما از سوی مکلف بلا مانع هست، میتونه بینهما رو جمع بکنه. بنابراین اگر آمد بینهما رو جمع کرد، اونم به سوء الاختیار، از آزادی سوء استفاده کرد، باید بگیم که این مکلف هم مطیع و ممتثل و هم عاص و متمرد، اطاع و عصا معا، هم مطیع است و هم عاصی. اونگاه در این جهت که این هم مطیع و هم عاص، می‌فرماید که لا فرق بین این که تعدد عنوان موجب تعدد معنون بشد یا موجب تعدد معنون نشه. باز این قول در این ظهور ثمره نتیجه ای نداره. چرا؟ زیرا که چنان که در درس قبلی و درس‌های قبلی دانسته شد، به عقیده ما احکام و تکالیف الهیه به عناوین تعلق می‌گیرند، نه به معنونات. معنونات متعلق الحکم نبودن، اون ممتنع شد. بنابراین اگر این مکلف آمد و در دار غصبی نماز را انجام داد، باید بگیم این نمازش صحیح است و موجب امتثال، از باب این که امر روی عنوان رفته و عنوان صلاتی به طور مساوی بر هر فردی از افرادش منطبق هست. وقتی انطباق آمد، الانطباق و قهریون و الاجزاء عقلیون، پس این عمل باید مجزی هم باشه، از این جهت که عنوان مأمورون ببرش منطبق هست، موجب امتثال صلات میشه. ولی اون طرف نهی لا تقسام که روی عنوان رفته، عنوان غصبیت هم به طور مساوی بر همه افراد و مصادیق شیستق و حتی بر این فرد حیث غصبی در اینجام هست، پس این عمل معصیت مولا محسوب میشه. فا این مکلف ها زل مکلف آسن و متمرد. این هم نتیجه قول به جواز. پس عمده ثمره‌ای که برای قول به برای نزاع در این مسئله ذکر شد و مشهور متعرض شدن این بود که گفت. ثمره دوم، بعضی از آقایان و اصولیین ثمره دیگری هم برای این مسئله اجتماع امر و نهی ذکر کرده اند که به نظر ما این ثمره قابل قبول نیست. اون ثمره این است که گفتن بنابر قول به امتناع که بگیم اجتماع امر و نهی در شیء واحد محال و ممتنع است، در این مسئله اجتماع امر و نهی باید احکام متعارضین پیاده بشد. قواعد متعارضین این است که مقتضی القاعده در متعارضین هو التساقط و یرجع الی اصل ثالث. چرا بنابر قول به امتناع قوانین تعارض پیاده بشه؟ دلیلشون اینه، گفتن به جهت این که این دو دلیل امری و نهیی اگرچه بالمطابقه و اولا به بذات با همدیگر تنافی ندارن، هر کدوم روی یک عنوان رفته، ربطی به دیگری نداره، هر دو قابل صدور است، ولی بالعرض و در زیر سایه قول به امتناع میشن متعارضان. وقتی گفتیم اجتماع محال است، حتما باید یکی از فعلیت بیفته، کدومه نمیدونیم، هیچ کدوم هم رجحانی ندارد، تعارض پیدا میکنن، اونگاه احکام متعارضین و قواعد متعارضین برش پیاده میشد که تعارضات تساقطا. این نتیجه قول به امتناع. و اما علل قول بالجواز که بگیم اجتماع امر و نهی در شیء واحد جایزه، گفتن در این مسئله ما قواعد و احکام متزاهمه این پیاده میشد. وقتی هر دو با هم جمع شدن، هر دو از مولا صادر میشن، ذات مناتن یک، امتثال هر دو برای عبد مقدور نیست دو، قوانین متزاهمه این پیاده میشن. قانون متزاهمه این است که هر کدوم اقوا مناتن بودن و اقوا ملاکن بودن، همون یکی به درجه فعلیت میرسد. بستگی دارد که جانب امر اقوا مناتن باشد یا جانب نهی، همون رو میگیریم و اخذ بهش میکنیم، اون دیگری رو رها میکنیم. اینم یک ثمره. علا قول به امتناع مسئله ما میشد صغرایی از صغریات باب متعارضین، یه بحث مستقل نیست. علا قول بالجواز مسئله میشد صغرا از صغریات باب متزاهمین، بازم این مسئله دیگه یه بحث مستقلی نخواهد داشت. مرحوم مظفر میفرماید که ما به همین بخش اخیر کلام شما اعتراض داریم و قبولش نداریم. اعتراض ما این است که اگر چنانچه قائلین به جواز که میگن اجتماع جایزون تنها در مقام جعل و تشریع و اصل صدور از مولا قائل به جواز باشند، بگن چون هر دو عنوان دارای منات هست، هر دو قابل صدور و قابل تشریع است، اگر فقط در این مقام قائل به جواز باشند نه در مقام امتثال، اونجا بگن اجتماع جایز نیست، به فعلیت رسیدن هر دو جایز نیست. البته اینجا جای تزاهمه، حق با شماست. باب متزاهمه این اون بابیست که هر دو حکم الزامی از مولا صدره، ولی در مقام امتثال عبد قدرت امتثال هر دو رو ندارد، الا ولابد یکی از درجه فعلیت میفته، اون دیگری از درجه فعلیت به درجه فعلیت باقی میمونه. اما اگر قائل به جواز معتقد باشد که همونطوری که در مقام جعل و تشریع صدور امر و صدور نهی از مولا جایزه، هم سل و هم لا تقصد، همچنین در مقام امتثال هم این اجتماع جایزه، هر دو ممکنه فعلی باشن، کما هو الحق نظر ما همینه، اگر همچنین قولی را انتخاب کردیم، اینجا دیگه جای تزاهم نیست، جای این که یکی فعلی باشد دیگری نباشد نیست، بلکه هر دو به فعلیت خودشون باقی میمونن. و این مکلف میتونه در آن واحد هم مطیع باشد و هم عاصی باشد، فلذا این فرمای شما علا قولن درسته، علا قول دیگر قابل خدش است. علاوه بر این که اشکال دیگری که این ثمره دارد این است که بناءً علی هذا مسئله اجتماع امر و نهی دیگه یه مسئله مستقلی نخواهد بود، یا داخل میشه در باب تعارض یا داخل میشه در باب تزاحم، در حالی که در اوائل این مسئله در مقدمات بسط ما فرق ما بین این سباب را ذکر کردیم و ملاحظه فرمودید که این سباب از یکدیگر جدان هیچ کدوم به دیگری قابل برگشت نیست. این هم بیان ثمرات مسئله، ثمره اول قابل قبول ولی ثمره دوم به نظر ما قابل قبول نبود. تا برسیم به بحث دیگری که در این باب هست، عبارت رو دقت بفرمایید. ثمرت المسئله، ثمره این مسئله اجتماع امر و نهی در شیء واحد. من الواضح از بدیهیات هست ظاهر شدن و آشکار شدن ثمره این نزاع در باب اجتماع امر و نهی که جایز و ممتنع اون، ثمره این نزاع ظاهر میشه فی ما اذا کان المأمور به عبادتن. توضیح دادم اگر متعلق الامر امر توسلی باشد اینجا ثمره ظاهر نمیشه که بگیم علا قولن صحیح است علا قولن باطل، اما اگر عبادی باشد ثمره ظاهر میشد. بیان مطلب فنوش همچنین است بناءً علی القول بالامتناع. دو نظر که بیشتر نبود، یا قائل میشدیم به امتناع اجتماع یا قائل میشدیم به جواز اجتماع. علی القول بالامتناع که بگیم اجتماع محالون و ممتنعون، خود اینها باز دو دسته بودن. یه دسته میگفتن که جانب نهی ترجیح دارد، نهی مولا به فعلیتش باقی میمونه و امر ساقط میشه. یه دسته میگفتن جانب امر ترجیح داره، روی هر دو مبنا حساب میکنیم. بنابر قول به امتناع اجتماع یک، و ترجیح جانب نهی بر جانب امر دو، کما هو المعروف، بنابر این قول تقع العبادت فاسدتن، باید بگیم که این عبادتی که در دار قصبی انجام گرفته این عبادت فاسد هست، موجب امتثال نیست و مجزی هم نیست، یجب الاعاده اداءً او قضاءً. البته مع العلم بالحرمت، اینجا چند صورت درست کردیم، تارتن عالمن آمدن چنین کرده ماده اجتماع رو برگزیده، تارتن جاهل مقصر بوده، تارتن جاهل قاصر و یا ناسی، هر کدوم حسابی داره. حالا این صورت علم و عمده، با علم مکلف به حرمت این عمل در دار قصبی و این قصبیت، و با عمد مکلف به جمع بین مأمورون به و منهیون، یعنی به سوء الاختیار جمع کرده، مجبور نبوده، کسی او را مکرهش نکرده. کما هو المفروض، چنان که همین صورت علم و عمد مفروض در مسئله ماست، صورت جهل و نسیان و صورت نبود مندوهه و اجبار و اکرام مورد بحث نیست، اونا بعدن میاد در بحث‌های بعدی میاد. خب اگر چنانچه جانب نهی رو ترجیح دادیم، عالمن آمدن حکمش این شد، این عبادت فاسده. به چه دلیل؟ فاسدتون مطلقا، چه بنابر قول مشهور چه بنابر قول متأخرین. دلیل مسئله، لأنه لا امر ما ترجیح جانب نهی، زیرا که شنچنین است امری نیست بالفعل با ترجیح جانب نهی، تا ما عمل رو به قصد امتثال اون امر انجام بدیم، و مشهور میگن عبادت امر میخواد، اینجا امر نیست، پس عبادیت درست نمیشه، باطله. از طرفی هم ولیس هناکه، اینم اشاره به قول متأخرین داره، و نیست در این مقام در خود ذات عملی که معتیون به هست ما یه خصوصیتی که یسله اون عمل، اون خصوصیت لتقرب بهی، برای تقرب به این عمل به مولا، با فرض نهی فعلی، وقتی نهی فعلی دارد این عمل مبغوزه، عملی که بالفعل مبغوز است مطلوبیت فعلیه و مرغوب الیه فعلی نیست، عملی هم که این چنین نبود باز هم مقرب نخواهد بود، لامتناع تقرب الی المولا به عملی که مبعد ما از مولاست. و این کان ذات المعتی به مشتملن علی المصلحت ذاتیه، صلات اینجوریه، و قلنا به کفایت قصد مصلحت ذاتیه در صحت عبادت، معذالکم این عمل صحیح نیست. چرا؟ چون قبلا هم گفتیم مصلحت ذاتیه صرف کافی نیست، بالفعل هم باید این عمل مرغوب فی باشد، مطلوب مولا باشد، و بالفعل چون منهی است، عمل منهی مبغوض، عمل مبغوض دیگه مقرب نیست بلکه مبعده. از علاکل المبنیین این عبادت میشه فاسد و باطل. نعم اذا وقع برا مکلف جمع بین مأمورون به صلات و منهیون عن غصب، ان جهلن بالحرمه، از روی جهل به حرمت و جهل به غصبیت، به حکم شرعی غصبیت، اونم جهل قصوری، جاهل قاصر، لا تقصیرن، جاهل مقصر حکم عالم عامد رو دارد که از خارج گفتیم. اگر جاهل قاصر باشه او ان نسیان و غفلتن، حکم رو میدونست ولی فراموش کرد که غصب حرامه، یا فراموش کرد که اینجا غصبه، آمد نماز خوند و کان قد اتا، و این مکلف هم اتا به این عمل علا وچه القربه، قصد قربت هم کرده باشد، فالمشهور و اندل عبادت تقع و سیتن، این جور موارد که قاصر است یا ناسی و غافل، بقیده مشهور چنین عبادتی صحیح است و موجب امتثال میشه. چرا؟ ولعل الوجه در این حکم به صحت و فتوای به صحت، هو القول به کفایت رجحان ذاتی، قول مشهور است به این که کافی است رجحان ذاتی این عبادت و مشتمل بودن این عبادت بر مصلحت ذاتیه در تقرب این عبادت ما قصد ذلک. اینا میگن احتیاج به امر فعلی نیست، همین اندازه رجحان ذاتی باشد یک، ما هم عمل رو به قصد مطلوبیت انجام بدیم دو، این عبادت صحیح است. اشتمالش علل مصلحت ذاتیه فی تقرب این عبادت ما قصد این مصلحت ذاتیه، و لم یکن الامر فعلیا، شاید مدرکشون این باشه، ولی این شاید قابل خدشه است. اگه خود شما نمیگید مشهور میگن عبادت امر میخوان، چجور آمدید میگید شاید مدرکشون این باشه؟ مگر اینکه بگیم به گردن اونا میگذاریم و چی برای فتواشون نیست، فتوا به صحت جز این مبنا، پس باید از مبنای خودشون که میگن عبادت امر میخواد صرف نظر بکنن و این مبنای ما رو بپذیرن. این نظر مشهور، ولی وقیل انه لا یبقا، بعض رو گفتن در همین صورت جاهل قاصر و یا نسیانم شنچین است، لا یبقا مصحی در این صورت برای عبادت، این عبادت بازم فاسده، فتق و فاسدتن. چرا؟ نظرن الا ان، دلیل این حضرات اینه، نظرن الا این که دلیل الوجوب و الحرمت، دو دلیل وجوب و حرمت، سل و لا تقصب علل قول به امتناع اجتماع امر و نهی که الان ما همین مبنا رو انتخاب کردیم، یسبهان متعارضین، این دلیلین میگردن متعارضین، و لم یکونا فی حد انفسهما متعارضین، ولو ذاتن متعارض نبودن، عناوین دوتاست، ولی به برکت قول به امتنا میشن متعارضین. اگر این رو گرفتیم اون رو باید رها بکنیم و بالعکس. وقتی متعارضین شدن، فاذا قدم جانب النهی بر جانب امر، فکمالا یبقا امرون کذالک امر فعلی نه، فکمالا یبقا امرون، چنانچه امر فعلی باقی نمیموند، کذالک لا یحرز، همچنین احراز هم نمیشد وجود مقتضی برای این امر، که اون مقتضی عبارت است از همون مصلحت ذاتیه، لا یحرز و وجود چنین مطلوبیتی در اون مجمع، اینم محرز نیست. پس نه به قصد امر فعلی، نه به قصد محبوبیت هیچ کدوم نمیشه انجام داد، هیچ کدوم هم که نبود عبادیت درست نمیشه، عمل باطله. به چه دلیل میگید وجود مقتضی هم محرز نیست؟ از تخصیص و دلیل الامر به ما عدل مجمع، زیرا که وقتی ما گفتیم اینا متعارضن به جانب نهی مقدم است در این ماده اجتماع، نتیجه این میشد که دلیل امر مختص شده به ما عدل مجمع، اختصاص دادن دلیل امر سله به ما ادای این ماده اجتماع، درش دو احتمال هست، یجوز ان یکون این تخصیص لوجود المانع فی المجمع، مانع وجود داره در این ماده اجتماع از شمول امر برای این مجمع، یعنی مقتضی موجوده، مطلوبیت ذاتی هست، ولی این فعلی شدن نهی مانع شده است که این امر در اینجا بیاد، این یک احتمال. و یجوز ان یکون این تخصیص لانتفاع المقتضی للامر، برای این که اصلا مقتضی برای امر در این مجمع نیست، این فرد از صلات اصلا مطلوبیت ذاتیه نداره، اینم محتمله. به نتیجه ازا جا الاحتمال بطلل، استدلال، فلا یهرز و وجود المقتضی، پس وجود مقتضی محرز نیست، وجود ملاک محرز نیست، تا ما بتونیم عمل رو به قصد اون ملاک و اون مطلوبیت ذاتی انجام بدیم، پس باید بگیم عبادت باطله، چون نه امر دارد و نه اون ملاک امر. هذا کلو بناءً علی قول به امتناع و تقدیم جانب نهی بر جانب امر، این ثمرات اینجا ظاهر میشه. و اما بناءً علی الامتناع، اگر قائل شدیم به این که اجتماع امر و نهی در شیء واحد محال و ممتنع، و تقدیم جانب الامر و جانب امر را بر جانب نهی مقدم داشتیم، امر رو فعلی دانستیم، فرماید که فلا شبهت فی وقوع العبادت صحیحتا، اینجا بحثی نیست، این عبادت و این صلات در دار قصبی، این مجمع صحیح است. چرا؟ از لا نهی حتی یمنع من صحتا، چون نهی در اینجا نیست تا مانع از صحتش باشه، امر فعلی دارد، علل قول به این که عبادت امر میخواد اینجا امر داریم، علل قول به این که مطلوبیت ذاتیه اینجا مطلوبیت ذاتی است، مانعی هم نداره، معارضی هم نداره، پس باید بگیم عبادت صحیح است. اینم ثمره قول به تقدیم جانب امر. لا سیما اذا قلنا به تعارض دلیلین، مخصوصا اگر ما قائل باشیم به تعارض دلیلین بناء علی الامتناع، که قائلین به امتناع یه عده‌شون میگفتن این دلیلین متعارضان هستن، در بالا اشاره شد، اگر قائل به تعارض شدیم و ما از ذلك جانب امر رو مقدم داشتیم، اینجا به طریق اولا صحیح هست، فإنه لا یهرز، زیرا چنچین است محرز نیست با این قول به تعارض، مفسده ذاتیه در این مجمع مصلحت ذاتیه محرز، وجود مفسده ذاتیه محرز نیست، مقتضی موجود است و مانع مشکوک، فیؤثر اثر، باید بگیم این عبادت درسته. و کذالک الحق، و همینطور مثل این تقدیم جانب امر است، مثل این هست قول حق، و کذالک الحق، حق مطلب هو صحت العباده اذا قلنا بالجواز، همونطوری که علی قول به تقدیم جانب امر عبادت صحیح بود، علی القول به جواز هم الحق هو صحت العباده، حق این است که این عبادت درسته. فانه کما جاز، به چه دلیل؟ دلیلش این است کما جاز از طرف مولا توجیه الامر و نهیه الی عنوانین که مختلفین هستند، ما التقائه ما فی المجمع، با تلاقی این دوتا عنوان در مجمع که ماده اجتماع هم دارن، امر از مولا میاد، نهی هم از مولا میاد، کما جاز توجیه چنین امری از طرف مولا، فقلنا به جواز الاجتماع در مقام تشریع، در اصل مقام صدور میگیم چنین چیزی جایزه، فکذالک نقولو لا مانع از اجتماع امر و نهی و فعلی شدن هر دو در مقام امتثال ایزن، کما اشرنا الیه در بیان تحریر محل نزاع، اشکالی نیست که هر دو فعلی باشن و ما هر دو را در خارج انجام بدیم و مرتکب بشیم. حتی لو کان المعنون للعنوانین واحدن وجودن، حتی اگر مبنامون این باشد که معنون این دوتا عنوان در خارج به یک وجود موجود هست، ولم یوجب تعدد عنوان تعدد اون معنون را، باز هم میگیم هر دو فعلی هستند. چرا؟ لما عرفت سابقا از این که معنون لا یقع به نفسی و به ذاته، متعلق للتکلیف، لا قبل وجوده در حال عدمش ولا بعد وجوده در حال وجودش، هر دو تالی فاسد داشت، و انما یکون دائی الی اتیان این فعل، یعنی حکم روی عنوان رفته و دائی مکلف بر اتیان این ماده اجتماع هو تطبیق عنوان مأمور به است بر این ماده اجتماع، الذی اون چنان عنوانی که لیس به منهی عن، عنوان صلات که منهی عن نیست، غصبیت منهی عن از اوی عنوان دیگری است، لا ان دائی الی اتیانهی، نه این که دائی به اتیان این فرد و این ماده اجتماع، تعلق الامر به همین فرد ذاته باشد، امر به خود این معنون که تعلق نگرفته، اینو که قبول نکردیم، امر به عنوان تعلق گرفته و دائی مکلف بر انجام این فرد، انطباق العنوان بر این فرد است. به نتیجه وقتی هر دو جایز شد اجتماعشون، فیکون المکلف فی فعل واحد در یک عمل معین، بالجمع بین عنوان الامر و نهی، به واسطه جمع بین این دو عنوان، یکون و هم مطیعا للامر من جهت انطباق عنوان مأمور به بر این عمل، و هم آسیان لنهی مولا من جهت انطباق عنوان منهی عن بر این عمل، عینا نظیر اجتماع موردی که صلات به نظر به اجنبیه باشه، صلات به استماع غیبت باشه، کما تقدم توضیح این اجتماع موردی در تحریر محل نظام در اون مقدمات. این ثمره‌ای که مشهور گفتن و قیله بعضی هم گفتن ان ثمرته در مسئله ما، یعنی مسئله اجتماع امر و نهی، هو اون ثمره عبارت است از جاری ساختن و پیاده کردن احکام متعارضین بر دو دلیل امر و نهی بناءً علی الامتناع. اگر گفتیم اجتماع امر و نهی محال است، چاره ای نداریم بگیم این مسئله ما صغرای از صغریات باب متعارضین است و جاری کردن و پیاده ساختن احکام تزاحم بین این دو دلیل بناءً بر قول به جواز. گفتیم اجتماع جایزه، هر دو میتونن فعلی باشن، قوانین متزاحمین برش پیاده میشن که اگر هیچ کدوم اهم و مهم نیستن از تخییر، اگر یکی اهم است همون رو میگیریم و مهم رو رها میکنیم. بلکن اشکالی است که مرحوم مظفر به این ثمره دارن به صورت مجمل. میفرماید که بلکن اجراء احکام تزاحم، پیاده کردن احکام تزاحم بین این دو دلیل بناء علی القول بالجواز، انما یلزم اذا کان قائل به جواز اجتماع، انما یقول بالجواز، فقط در مقام جعل و انشاء دون مقام امتثال. بگه در اون مقام صدورش هر دو ممکنه، ولی در مقام امتثال به فعلیت رسیدن هر دو ممکن نیست. اینجا میشه باب تزاحم، هر کدوم اهم است اونو میگیره. اما انما یقول به این بل یمتنع الاجتماع، بگد که اجتماع در مقام امتثال محال است، فقط در مقام جعل ممکنه. البته این اذن لا محالت یقع و تزاحم بین الامر و نهی، جای شک نیست در این که تزاحم واقع میشه بین جانب امر و جانب نهی و همون احکام تزاحم پیاده میشه. اما اذا قلنا بالجواز فی مقام الامتثال ایزن، اگر گفتیم اجتماع جایز است هم در مقام تشریع و هم در مقام امتثال ایزن مثل مقام تشریع، کما اوضحنا و همین الان در بیان ثمره اول، دیگه فلا موجب للتزاحم، اینجا جای تزاحم نیست، متزاحمین هیچگاه هر دو به فعلیت نمیرسن، اینجا به نظر ما هر دو فعلیت دارن، هم امر و هم نهی، فلا موجب للتزاحم بین الحکمین مع وجود المندوحه، بله اونجایی که مندوحه نباشد، راه فرار نباشد، که انشالله تفصیلا در درس بعدی عنوانش میکنیم و ترش میکنیم، اونجا جای تزاحمه، ولی در ما نحنفی جای تزاحم نیست. بل یکون این مکلف در آن واحد هم مطیعن و هم آسیان فی فعل واحد، در این صلات در ماده اجتماع در دار قصوی مطیعن لامر صلات، آسیان لنهی لا تقصب، اینم مثل اجتماع موردی که در ضمن نماز نظر به اجنبی هم داشته باشه بلا فرقین، اینجا با اونجا هیچ فرقی نداره. از لا دوران این ازن، چرا میگیم هر دو هم مطیعن و هم آسن؟ چون دورانی نیست در این انگام بین امتثال امر و بین امتثال نهی تا یکی مقدم باشه، بلکه هم امتثال امر است و هم مخالفت نهی است، هر دو فعلیت دارن. بنابراین این ثمره قابل خدشه است. علاوه بر این که از خارج عرض کردیم اشکال دیگری که این ثمره میتونه داشته باشد اینه که علاهازا مسئله اجتماع امر و نهی با این همه طول و تفصیل دیگه از مسائل مستقله اصولیه نباید باشه، علا قولن باید بگیم صغرای از صغریات باب متعارضین است، با اون قول به امتناع بود، علا قولن باید بگیم صغرای از صغریات باب متزاحمین است، قول به جواز، در حالی که ما در مباحث قبل به تفصیل بیان کردیم که این مسئله مسئلتون مستقله، در مقابل تعارض، در مقابل تزاحم، اونها احکام خاص به خودشونو دارن، این مسئله هم احکام خاص به خودشو داره، هیچ کدوم ارتباطی به دیگری ندارن. خب اجتماع الامر و نهی مع عدم المندوحه تا برسیم.